اخباری تو جوکستون و جهان را من شالوگل خوجا تقدیم شما میکنم. اینجا استودیو مرکزی رادیو زودیست و نخست میبینیم که امروز 8 اکتبر کدام موضوع را داره. مهنت ضربدار در پختازور و یا چگونه معلمان و طبیبان در ولایت سوخت به میدانهای پخته سفر بر میشوند. مقامات وعده دادند که خوزستان را گلستان میکنند. تعمیر رو و نقشه آوردن آب و شومیدنی به دهها طرح‌ریزی شده است.
نلگاری هست، او آوردن، او بنا جدو کردن، خود رئیس جماعت ما.
حکومت در روسیه با نمایندگان 135 کسب و کار مختلف از روی سودا شهروندی این کشور را تقدیم خواهد کرد. در پختازورهای توجیکستان با مرام چیدن تیلوی سفید ادامه دارد. در این کشور که پخته یکی از محصولات اساسی صادراتی به حساب می رود، استفاده مهنت کودکان در جمع‌آوری آن با فرمان علویده رئیس جمهور و وزارت معارف منع شده است. ولی طوری به نظر می رسد در بعضی منطقه‌های توجیکستان معلمان و طبیبان را به صحرا می برند. البته با کمک آنها یقین است که حاصل پخته تیزتر چیده می شود، ولی آیا زیانی از تعلیم کودکان و مولیجه ساکنان دور ماندن آنها نظر به فایده پخته غندوشتهشون بیشتر نخواهد بود؟ سوال است که اندیشه می خواهد و در دراز مدت معلوم می شود. اما تا آن دم گزارش سروینازی روحولو را تماشا می کنیم.
قطاری ده ها میکرو اوتوبوس از مرکز خوجند معلمان و طبیبان و کارمندان فرهنگ را به پخته چینی به ناحیه ظفرآباد می برد. ده روز آنجا خواهند ماند. جای خوب و لباس های کاری گرفتند.
در کدام مکتب؟
اولیوقا.
آها. چند روزه میروید؟
15 روزه.
بعد کدام ناحیه؟
سفرآباد.
او سلامت باشید. چونکه امسال گفتن ها ما معلمون نمیرواد گفته بودن، لیکن اختیاری رفتی استودیو تو یا بعضن؟
ظاهرا رفتن به پختچینی به طور اختیاری مجبوری صورت میگیرد. دهه سیوم است هر مکتب و دانشگاه و کودکستان و بیمارخانه در شمال کشور چند نفر کارمند خود را برای ده روز به پختچینی میفرستد. در یک هفته اخیر به رادیو آزادی چندین شکایت ها هم رسید که مکتب ها در شهر کنی‌بادام خوانندگان و آموزگاران را مجبوری به چینشی پخته جلب کردند. اما برهانی دین جباری مدیر معارف این ناحیه در صحبت به رادیوی آزادی پختچینی خوانندگان را رد نکرد، ولی گفت آنها بعدی ساعتی درسی می روند و برای خود پول کار می کنند. خواجگی های دهقانی برای پختچین ها بر سر هر کیلو پخته از 30 تا 50 درم پرداخت می کنند. امسال در تاجیکستان باید تقریبا 400 هزار تن پخته جمع آورده شود. هفته گذشته هم حکومت ولایت ختلان خبر داد که با مرکه 60 روزی مهنت ضربدار در پختازور رئیسان شهر و ناحیه ها هم جلب شدند. از جمله یک عکسی ایدیگول قاسم زاده رئیس کمیته کاربوزانان و اویله در داخل پختازور ناحیه کوشانیان در شبکه های اجتماعی نشر شد. استفاده مهنت اداره و کارخانه های شهر در موسم پختچینی در تاجیکستان یک عنعنه است که از دوران شوروی به میراث مانده است. در آن زمان در موسم پختچینی قریب تمام کارخانه های صنعتی، دانشگاه ها و آموزشگاه ها و اداره های دولتی مجبور بودند خود را در این شب و روز به کمک دهقانان برسانند.
رو میریم به موضوع دیگر. ظاهراً مشکل ده ها خانواده در دهه گلستان که از آب شومیدنی و نبود راه رنج میکشیدند حل میشود. اهل این روستا موی گذشته در صحبت با رادیو زودی شکایت داشتند که 6 سال است برای نجات حاصل خود از راهی دور آب میکشند، اما آن تو زمین نمیرسد. شکایت آنها نیز از سوی مقامات نادیده گرفته میشود. حالا مردم این ده تو اندازه خوشبین شدند، هرچند بعضی از آنها میگن تو در عمل وعده مقامات اجرا نشود به بهبودی وضعیتشان باور نمی کنند.
گلبهار سفر و از دیهای گلستان ناحیه فرخور چند روز پیش به رادیو آزادی شکوه کرد که از بی آبی اذیت میکشند، با وجود آن که از پیش منزل آنها آب جوی میگذرد زیرا آتشان نارسیده خشک میشود.
حق ندارین شما میگن یا خلق نیست یا فرمی رو هست، چی به مردم آورا جرشنونده حق ندارن.
حالا وضع روانی این زن از آن روزها فرق میکند، چون که آمدن منصبداران و وعده رسیدن آب به دیها خوشحالش کرده است.
مثال راه تو نگو چی میکنه مسئلت کنین گو همه کسا گفت یک مثال بین یک دیگر مسئلت کنین گفت میشه آگو خی میکنیم اکه وعده دادن اکه.
گلستان دیهای نوست و در آن 30 خانواده زندگی میکند. به گفتی ساکنان 7 سال است برای تامین دیها به آب درهای مقامات را میکوبند، از آنجا هم وعده حل مشکلشان را میشنوند.
ای خطان نگه سوم جمع کنین تشکیل کنین همه قبل نین تن ده سوم بتن برای او نمیتنشون وقت خش میزنن 50 سومی میتن 100 سومی میتن تربه میگیرن او تشکیل میکنن نمیکنن تشکیل. این هم تری جای بسوحی و بی اوی یا بی سویتی بود همی سویتار هم سوم جمع کدیم کدیم.
مقامات میگفتن تدریجی دیهای گلستان رو به آب تأمین خواهند کرد.
این مسئله ها زینه به زینه هم میشود، یک بورا همی مسئله حل کردن امری محول است.
چنین به نظر می رسد بعد گزارش رادیو آزادی جنبش امیدوار کننده برای حل مشکل مردم به وجود آمده است.
نایگاری هست او واردن او بنا جدیو کردن حقیقت رئیس جماعت اومد.
تأمین آب و برق و راه از دشواری های است که ساکنان محلات نو در تاجیکستان با آن روبرو هستند. بر طبق مقررات باید قبل از مسکون شدن مردم این مسئله ها حل شوند. معمولا مردم اول مسکون می شوند و بعدن با تک و دوهای زیاد به جای زیستشان برق و آب می آرند، راه می سازند. بعضن برای به یک نتیجه رسیدن 10 ساله ها می گذرد.
کوشش طبیعی شماری اهالی روسیه تا 3 سال دیگر ادامه خواهد یافت. این باره در پیش بینی رشد اقتصادی و اجتماعی روسیه گفته شده است که امرو با طرح بودجه فدرالی به دومه دولتی پیشنهاد گشته است. بر اساس سند به افزایش شماری اهالی روسیه تا سال 2023 مهاجران کمک خواهند کرد. تنها پس از سال 2024 اهالی روسیه به طور طبیعی افزایش یافته به نزدیک 149 میلیون نفر خواهد رسید. در عین زمان حکومت روسیه اعلام کرد که تقدیمی شهروندی رو به نمایندگان کسب و کاری گوناگون آسان میکند. خرمون بخوزاد با تفصیلات بیشتر.
مقامات در روسیه با طبیبان، مهندسان، ژورنالیستان و در مجموع به نمایندگان 135 کسب و اختصاص امکان میدهند که از راهی ساده تر صاحب شهروندی روسیه شوند. طرح نوی برنامه ساده شدن امکان دریافت شهروندی در حکومت روسیه مورد بررسی قرار دارد. حکومت روسیه در فکر حل مشکلات دموگرافی و یا افزایش اهالی است که بیش از 146 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد، ولی ظاهرا از نظر سرعت افزایش قانع کننده نیست. حکومت پنهان نمی‌کند که یک راه حل مسائل رشد دموگرافی در همایش شهروندان قلمرو سابق اتحاد شوروی است. اوکراینی‌ها و بلاروس‌ها، تاجیکان و ازبک‌ها از یک فضای واحد فرهنگی و اجتماعی با روسیه هستند. زبان روسی را در اکثر حالت می‌دانند و از نظر شناخت و مطابق شوی با واقعیت های جامعه روسیه زیاد مشکل ندارند. مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی در بیش از 2 دهه سال بعد کسب استقلال روسیه نیروی اصلی کاری کم درآمد در این کشور را تشکیل دادند. بر اساس آمار اخیر در روسیه تا 15 میلیون مهاجر خارجی با هدف کار و زندگی قرار دارد. از میان آنها تاجیکان بیش از 500,000 نفر را تشکیل می‌دهند، میگوید آمار رسمی. ولی در حالی که روسیه مشکل نفوس یا دموگرافی خود را از حساب مهاجران صاحب اختصاص یعنی تحصیل کرده های دانشگاه ها صاحبان کسب و کار حل میکند و این مهاجران به روسیه میکوچند، کشورهای مهاجرزای مثل تاجیکستان در حالت باز هم ناگوارتر قرار میگیرند. تخمینا 10 سال پیش گفته میشد که نکمتر از 4.1 میلیون اهالی تاجیکستان در برابر شناسنامه های تاجیکی صاحب شهروندی روسیه نیز هستند و این کشور را مکان زندگی و نقشه و آینده خود و فرزندانشان میبینند. تا کجا مقامات در تاجیکستان در برابر چنین برنامه و نقشه ها دورنماهای خود را دارد فعلا زیاد معلوم نیست.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سودشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب کان نقره یک جلوه در مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه اجتماعی اکثرا واکنش منفی کاربران را به وجود آورد. بیشتری ها میپرسیدند که چرا یک کان به پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. همکارم عبدالله شروف اخیرا با متن سودشنامه حکومت و شرکت چین مشغول بود و حالا با ما در سودی است و اماده صحبت. عبدالله سلام، نخست بگو که شرکت چینی برای چند سال صاحب این کان می شود و آیا تقریبا معلوم است که در قعر کان یک جلوه چه مقدار نقره محفوظ است؟
سلام سلام، بنابر سازشنامه که حکومت تاجیکستان با شرکت چینی کشی سینوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال آینده مجوز به دست آورد. هرچند فاروخ همرالیزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان برای 7 سال آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود. روز 1 اکتبر وقتی در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته شد، اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند. ولی حکومت ولایت کوهستان مختار بدخشان میگوید ذخیره این کان 415 تن است. معلوم نیست این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از همدیگر فرق میکنند.
عبدالله، یک مسئله بحثناک دیگر این بود که تاجیکستان از این دو دوستیت چی سود میبیند، در حالی که گفته میشود شرکت چینی از پرداخت اندوز و بوج گمرکی آزاد شده است. در سودشنامه در این باره آیا چیزی گفته میشود؟
بنابر نکات سودشنامه شهلا، شرکت چینی در 3 سال اول عهده‌دار میشود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارجه جلب کند. بعد 3 سال شرکت چینی عهده‌دار است 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان جلب کند و 20% را از خارج. عین زمان با معلومات شرکت چینی 106 نفر در این کار در مرغاب کار میکنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان نیز در این سازشنامه انیق نشده باقی میماند. نخست این که کان با پورگی به دست شرکت چین میگذرد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره و بنیاد خط برق تا جای کان و کارخانه 39 میلیون دلار سرمایه گذاری کند. دوم این که شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدنی غنی شده را به چین ببرد و در نهایت برای تاجیکستان نامعلوم خواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند.
سپاس عبدالله برای صحبت. و در یکی از منطقه‌های آفریقا جنایت گوشنوشونی صادر شده است. 4 عضو یک خانواده و مهمان آنها از سوی مرد به قتل رسیده است. نفر گمانبر گفته است بنابر رشک به این عمل دست زد. موضوع را از خرمان به خوزاده میشنوه.
من 5 نفر را به قتل رساندم. با چنین اظهارات صبحی بر وقت روز یک شنبه 6 اکتبر مرد 25 ساله خود را به پلیس تسلیم کرد. او گفت که دوست دختری سابقش را همراه با دوست پسری نوش و همراه با اعضای خانواده دختر به قتل رساند. جنایت در منزل واقع در آسایشگاه کوهی کیت بوهلی ولایت تیرول آستریا رخ داد. سبب جنایت رشک گفته می شود. در خانه ای که کشتار رخ داد گروهی تفتیشاتی کار می برد و مفتشان گمانبر را بازپرسی می کنند.
همان زمانی که این مرد قتل 5 نفر را در تقریبا ساعت 6 صبح اعتراف کرد، پلیس به محل جنایت رفت. در خانه 5 نفر پیدا شدند که ظاهرا کشته شدند. گروهی نجات به آنجا رسیدند اما هیچ کاری کردن نتوانستند. کشته شده ها دختر 19 ساله، برادر 25 ساله، مادر و پدرش 51 و 59 ساله، اینچنین یک جوانی ناشناس می باشند که به احتمال زیاد دوست داشته نوی دختر است.
بنشته رسانه های آستریا تپانچه که با آن قربانیان پرانده شدند و برادر گمانبر تعلق داشته قانونی ثبت شده است. شهردار کلاوس وینکلر این حادثه را بی سابقه و غیر قابل تصور خواند و گفت این فاجعه یک خانواده است.
بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای اون که با ما بودید سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نو برنامه تقدیم می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش ها و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی همانو در خدمت شما عزیزان قرار دارم. تماشای نویدی بامدادی را صبح فردا از یاد نبرید. ساعت 7 با وقت پراگ. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. منصبداران تاجیک و ایرانی سازش کردند که برخی طرح‌های نیم تمام ایران را در تاجیکستان مانند تونل استقلال که شنانیدن تجهیزات آن پوره نشده است با همکاری یکدیگر به پایان رسانند. این موضوع در واخوری رضا اردکانیان با سهراب مرزازاده معاون اولی وزیر نقلیات تاجیکستان در تهران بررسی شده است. با گفته مقامات ایرانی این سفر بر اساس میل هر دو کشور برای فعالیت بیشتر ایران و شرکت های پیمانکاری و مشورت ایران در تاجیکستان انجام می گیرد. معاون وزیر انرژی ایران بر رسانه های این کشور گفته است که مبلغ این طرح ها 2.5 میلیون دلار می باشد که به طور 50/50% میان دو کشور اجرا خواهد شد. جانب ها به سازش رسیدند که این برنامه های نیم تمام تا سال 2020 به انجام رسند. نقبه مهمی که ساختمانش سالهای دراز دوام کرد ولی هنوز هم سیستم هواکشی درست و روشنایی ندارد. ورزشکار ازبک در رشته محاربه آمیخته بکزاد نورماتوف پس از رقابت با ورزشکار روس بسلان ایسویف در مسابقه شهر گروزنی که 4 اکتبر برگزار شد از عالم درگذشت. جسد نورماتوف را 8 اکتبر به وطن آوردند. بکزاد در مسابقه ابسلوت چمپیونشیپ احمد صد در چچنستان از رقیبش ایسویف با خال شکست خورده بود. با گفته سازمان دهندگان مسابقه نورماتوف در آخری محاربه خود را از ضربه سخت نتوانسته است حمایت کند. پس از پایان محاربه وضع صحتی نورماتوف بد شده او را به بیمارخانه بردند. پس از 3 بیهوشی شب یکشنبه به دوشنبه درگذشته است. نورماتوف 27 ساله بوده در 13 محاربه 11 پیروزی به دست آورده است. انکاره می گوید که تیاری برای عملیات نظامی در شمال و شرق سوریه به پایان رسیده است، در حالی که پرزیدنت دونالد ترامپ تهدید کرده است اگر ترکیه از حد گذراند اقتصاد ترکیه را نابود می کند.
من طرفی کسی نیستم. ما سالها باز در ترکیه بودیم. اگر شما به بعضی از کردها نگاه کنید، یک دشمن طبیعی ترکیه را میبینید. حالا ما در حالتی هستیم که اگر ترکیه از اون چیزی که باید انجام دهد بیشتر عمل کند، به اقتصاد آن سخت ضربه خواهیم زد.
وزارت مدافع ترکیه روز 7 اکتبر در تویتر نوشت که قوه‌های مسلح کشور هیچگاه با ساختن دهلیز تروریستی در مرزهایشان تحمل نخواهند کرد. وزارت گفته است ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به مردم آن و صلح و آرامی در منطقه ضرور است. این اظهارات پس از تصمیم ناگهانی ترامپ درباره بیرون شوی نیروهای آمریکا از منطقه‌های نزد سرحد سوریه با ترکیه صدا داد که نیروهای تحت رهبری کرد را در منطقه در میان حمله ارتشی ترکیه میماند. در 3 اخیر از جانب رسانه‌ها در تاجیکستان 159 بار معیارهای اخلاق ژورنالیستی ویران شده است. شورای وسایط اخباری عام تاجیکستان روز 8 اکتبر در یک همایش از مانیتورینگ 3 خود نتیجه گیری کرد. با گفته مسئولان این شورا، مانیتورینگ 50 رسانه الکترونی و چوپی داخلی را در بر گرفت. مسئولان شورای وسایط اخبار عام گفتند که بر پایه این مانیتورینگ دوام 3 ماه از همه بیشتر معیارهای اخلاق ژورنالیستی از سوی هفته‌نامه SSR 19 بار، فرج و سمک 18 باری، اویلا 16 بار ویران شده است. بندهای اساسی که رسانه ها اون را ویران کردند این جدا بودن ایجادیات از تجارت و رکلام، اثر دزدی، عفت ملی و احترام فرهنگ غیر و حفظ شان و شرف و اعتبار شخص می باشد. در یک زنازنه گروهی در شهر نوسیبیرسک روسیه 50 کس دستگیر شدند. در این زدخورد همگی 200 کس اشتراک داشت. شاهدان حادثه در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که حادثه 7 اکتبر در نزد بازار خلوکسکی روی داده است. به محل حادثه کارمندان امن سفربر شده اند. سرچشمه خبرگزاری اینترفاکس میگوید اشتراکداران زنازنه از سلاح استفاده نکرده اند و تنها ناظر منطقوی برای آگاهی به آسمان آتش شده است. ولی خبرگزاری تاس با تکیه به منبع خود اطلاع داد که در زد و خورد از یراق استفاده شده است. در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که در آن حادثه یک کس آسیب دیده است ولی از شرح بیشتر خودداری کردند. سرگی لاوراف وزیر کارهای خارجه روسیه امروز 8 اکتبر با پرزیدنت قزاقستان قاسم جمار توقایف واخورد. اویبک سمدیاروف سخنگوی وزارت کارهای خارجه قزاقستان خبر داد که لاوراف با همتای قزاقستانیش مختار تالئوبردی نیز واخواهد خورد. وزیران کارهای خارجه دو کشور مسئله های مهم همکاری های دو جانبه رابطه های بین الخلقی دو کشور را بررسی میکنند، گفت سمدیاروف. مسئله های بین الخلقی و امنیت منطقوی نیز در گفتگوی دو وزیر بررسی خواهند شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بحث ها برای مولیکیت و منزل زیست در تاجیکستان دختر می شود. یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه 7 اکتبر و در روز جهانی مسکن گفت در 6 ماه اول امسال فقط خودی و 14 پرونده جنجال خانه را به پایان رسانده است. در تاجیکستان حقوق به منزل و حقوق های بنیادی یا اساسی شهروندان اعتراف شده، کنستیتوسیا محروم کردن شخص از منزل زیست را منع کرده است. ولی ساکنان میگن بعضن در دادگاه های کشور از این حقوق بنیادی خود دفاع کرده نمی توانند. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوزی روحلوی رو میکنم. هر روز با کمیش یک نفر با رادیو آزادی محض به همین مشکل مراجعه میکند و حالا ده ها نسخه عریضه شهروندان در دست ما محفوظ است. بحث 13 ساله عمرعلی سعیدوف ساکن شهر دوشنبه برای خانه با همسری برادری مرحومش یکی از این مراجعات ها بود و تنها بعد از نشر آن در رادیو آزادی حل خود را یافت. اگر در گذشته جنجال بر سری منزل میانی خویشاوندان و کارخانه و اشخاص علیحده سر میزد، حالا ویران کردن خانه ها برای ساختمان بناهای بلند آشیانه در دوشنبه و منطقه های دیگر به آن علاوه شده است. مردم میگویند مقامات و مالکان شرکت ها واقعا آنها را نادیده میگیرند، ولی مسئولان ادعا دارند که ساکنان خانه های خود را از نرخ بودش گرانتر پیشنهاد میکنند. مسعود صابیروف ساکن کوچه میرزا تورسونزاده پایتخت و رهبری پیشین حزب دموکرات تاجیکستان میگوید مقامات به یگان سوزش و پرداخت جبرانی برابر به قیمت خانهش منزل او را ویران کردنی اند. در جای خانه او شرکت غیور سیمنت باید مکتب سازد.
طبق شناسنامه تکنیکی خانه، 4 خانه هم از 4 حجره عبارت است، همش قانونی است. من برای من کفایه است که یک 3 خانگی از زمین، این همه اطرافی که زندگی میکنم از اینجا با هم تامین کنم، بیان خانه را بگیرم.
حقوق شناسان میگویند تا زمانی حل بحث ها اطراف جبرانی منزل هیچ کس یا شرکت حق ندارد خانه ها را ویران کند. ولی ساکنان به مثل مسعود صابیروف شکایت میکنند که مسئولان شرکت ها به موافقه با آنها به تخریب خانه هایشان سر کرده حقوق هایشان را دغلانه پایمال میکنند. ماه سپتامبر امسال در شرکت غیور سیمنت به رادیو آزادی گفته بودند بحث ها اطراف جبرانی پرداخت نخست باید در سطح حکومت ناحیه اسماعیل سامانی حل شود. مسئولان حکومت ناحیه اسماعیل سامانی در صحبت به رادیو آزادی گفتند غیور سیمنت مدست برای هر متر مربع و صاحبان خانه ها 600 تا 650 دلار دهد، اما ساکنان به گفته آنها مبلغ زیاد طلب دارند. تخریب منزل ساکنان برای بنیاد بناهای بلندشانه در پایتخت از سوی شرکت و مقامات محلی در حال است که بعضی دیگر میگن حتی افراد علیحده تلاش از خود کردن منزل زیستی آنها را دارند. مقامات میگن در این زمینه بحث پیچیده است، چون هر دو طرف دعوای سند و دلیل خود را دارند. یک عامل دیگری که باعث به اوج گرفتن بحث منزل در تاجیکستان شده است، تصمیم مسکون کردن زنان بعد از جدا شدن از شوهرانشان است. اکثر خانواده‌ها بعد از همپوشی گرفتار بحث منزل می‌شوند. بخش عمده آنهایی که برای مسکون شدن دعوا دارند زنان هستند. در حالی که این مطلب آماده می‌شد، رزق نیسا خدای بردی و ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی شکایت کرد که خواهرزاده‌اش بعد از طلاق گرفتن از شوهر با دو کودک در کوچه مانده است. این هم صحبتی ما گفت:
از چهارم اتاج از دو خونه که خونه اموالی جیانی من ایزه گرفته از امو چهارم اتاج پویان فرواردگی همین چیز چهارا کورپا بولیش لیبوز گویم اگر جهازوی خونه همشه در زمین پرتفتگی هم من نمیدونم اینا چه خیل بهو دادن از بهوی حقیقی چی کس من با فکرم دو فرزند دارد ایزه و کجا زندگی میکنن این شب کجا میرد خوب میرد باید
خدای بردیه و میگوید بحث خانه آنها در زینه بالای دادگاه بررسی می شود. این چند نمونه از صدها بحث در باره خانه است که صلح ها باز ادامه می کنند. یک دادرسی دادگاه شهر دوشنبه به ذکر نامش اعتراف کرد که صلح های اخیر بحث منزل زیاد شده است و افزود بیشتری بحث ها میان برادران یا خواهران و یا والدان و فرزندان است. حالا بحث گروهی ساکنان و شرکت های خانه‌ساز هم افزوده است، ایلوه کرد او. در همین حال یک پژوهش نوی مرکز مستقل حمایه حقوق انسان نشان داده است که در بیشتر موارد دادگاه ها قراری خود را هنگامی بررسی پرونده های مربوط به منزل یا کوچولیدن مجبوری ساکنان به فایده دولت صادر کردند. پرسیده شده ها در این تحقیقات گفتند دادگاه ها هنگامی بررسی چنین پرونده ها مستقل نبودند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
چرا در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان جنگ شهروندی سر زد و چگونه پس از 5 سال آن صلح به دست آمد؟ خوانندگان مکتب‌های میانه در تاجیکستان اکنون به این سوال از کتاب درسی تاریخ می‌توانند معلومات بگیرند، ولی مورخانی که با محتوای کتاب آشنا شدند می‌گویند این کتاب معنی خوانندگان را گیج می‌کند و می‌تواند در باطن آنها احساس بدبینی را نسبت به یک قشر جامعه بیدار کند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. در مورد واقعه های سالهای 90 در تاجیکستان چندین کتاب تألیف شده است، ولی اکثر مؤلفان کتاب ها به طرفگیری، بهای یک جانبه دادن به حادثه ها و گاهی غرضناک بیان کردن تاریخ عیبدار شدند. ولی بار اول تفسیر تاریخ نوترین تاجیکستان با کتاب های تعلیمی مکتب های میانه راه یافته است. اکنون نسل نو با عینک مؤلفان کتاب تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 به حادثه و واقعه های دهه 90 و 2000 تاجیکستان نظر می اندازند. تا کنون کتاب های درسی فن تاریخ تا سال 1990 خاتمه میافت و تاریخ نگاران اکثران میگفتند برای ارزیابی منصفانه تاریخ نوین گذشته سالها ضرور است. مؤلفان کتاب درسی تاریخ خلق تاجیک برای صنف های 11 راحت نبیه و فیضی زکریایف هستند. یکی از مؤلفان راحت نبیه و در گذشته است و کوشش ما برای تماس گرفتن با مؤلف دیگر تا این دم به نتیجه بود. آنها پاشخوری اتحاد شوروی، شکست حزب کمونیست و حزب های نفتسیس اسلامی و دموکراتی را از عامل های سرزدن جنگ نامبر کردند. مؤلفان در یک بخش کتاب نوشتند دموکرات ها و اسلامیان از ناراضگی های به وقوع آمده استفاده برده میخواستند برنامه های خود را تطبیق نمایند و با این کار یک گروه قواهای خارجی هم دست زده در به عمل آمدن و اوج گرفتن جنگ شهروندی سهم خود را گذاشتند. مؤلفان کتاب در جای دیگر هنگام تصویر حادثه های سالهای 90 نوشتند در جمهوری سال تا سال با نام مادران ملت، پدران ملت راه ارتجاع را پیش گرفته، زیر شعار برای فرهنگ اجدادی تمایل ایران پرستی و ملت گرایی را اوج گیرانده، پایه های ساختار سیاسی جمهوری را طرف سوس می‌گرداندند. لقمان بایمتف تاریخ نگار تاجیک که با متن این کتاب آشنا شده است میگوید تاریخ نوین تاجیکستان در این کتاب بی‌غرضانه تصویر نشده است و جا جا مؤلفان به خود اجازه دادند که گروه و حزب و حرکت های علاحده را برای به وقوع پیوستن این یا حادثه گناهکار کنند. حالان که به گفته بایمتف تاریخ نگار قاضی نیست و از عبدار کردن اشخاص یا حزب و گروه ها باید بپرهیزد و تنها با بیان فکت و دلیل ها روشن کردن روندهای تاریخی و نتیجه های آن اکتفا کند.
جمهوری عزیزی ما فلان فلان با گناه حزبها و گروه های جمعیت سیاسی به ورطه جنگ گرفتار گردید. اینم یک تیزیس، یک برداشت کاملا خطا است و این خوب نیست، به دلیل اینکه اگر مورخ نویسنده مورخ است باید حادثات اجتماعی اقتصادی را مثلا تفسیر بکند. اون قاضی نیست. کدام گناه باز اینجا گفته گناهی حیفا. اگر اینطوری بگیریم جامعه زیاد، احزاب زیاد، گروه ها زیاد، باید گناه ها باشد.
این در حال است که سیاست زدگی تاریخ میراث زمان شوروی است که با همین شیوه در بسیاری از کشورهای پس از شوروی ریشه های قوی دارد. مشکل چنین تاریخ نگاران عقیدتی در تاجیکستان دوچند است، چون کشور جنگ داخلی را از سر گذراند. لقمان بایمتف میگوید
تاریخ نویشتن، تاریخ نویسی این نیست که گروه یک نفر یک طرف را گناهکار بکنه، طرف دیگر را گناهکار نه. نه، باید تفسیر واقعات شود.
مورخ تاجیک افزود در کتاب درسی که از روی آن همه خوانندگان مکتب‌های میانه در جمهوری تعلیم می‌گیرند، مؤلفان حادثه و واقعه‌ها را منصفانه بررسی نکردند، اما همین گونه دیدگاه سال‌های اخیر در جامعه برتری پیدا می‌کند که ظاهراً نتیجه تبلیغات سیاسی است. این نکته کتاب نیز از تبلیغات چند سال اخیر تاجیکستان منشأ می‌گیرد و میراث‌بران طرف دیگری صلح نیز بارها اعتراض کردند که صحبت از سهم‌گذاری یک‌جانبه جریان دارد. کامل ایسایف مدیر مرکز تهیه و نشر کتاب‌های درسی وزارت معارف و علم تاجیکستان روز 7 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت این کتاب پیش از نشر از جانب کارشناسان علم تاریخ ارزیابی و طرف‌های مثبت و منفی آن بررسی شده است. او گفت
رسماً در وزارت معارف و مرکز ما پیشنهاد کنند ما مثلا در چوبی نوبتی همین کتاب همین پیشنهادو اینا را مورد بررسی قرار میدیم، محاکمه میکنند، گروه علمو را دعوت میکنیم، جمع میشوند، تحلیل میکنند، اگر قابل قبول باشد وارد میکنند. این کتاب همین خیلی مکمل میشود در اساس همین ایراد و پیشنهادها و همین خیلی بحثها مکمل میشد میره.
بعضی از پژوهشگران دیگر که با محتوای این کتاب آشنا شدند میگویند در فصلی که به تاریخ سالهای 90 بخشیده شده است چندین زید و نقیزی ها جای دارد و خواننده را رهگم میزناند.
چه در دل من، چه در سر تو، من از تو رسیدم به باور تو، تو بودی و من به گریه نشستم برابر تو، به خاطر تو به گریه نشستم، بگو چه کنم.
مصطفی حیاتف عضوی سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 که 25 سپتامبر از لهستان اخراج شد در نوار ویدیویی خبر داد که در دوشنبه قرار دارد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. نواری صحبتی بیش از 2 دقیقه او روزی 5 اکتبر در شبکه‌های اجتماعی پیدا شد. در آن حیاتف در مرکز دوشنبه دیده می شود ولی معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پیشتر سازمان‌های حامی حقوق انسان و سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 از اخراج او از لهستان نگرانی کرده و گفته بودند که او در وطن با شکنجه روبرو خواهد شد. مصطفی حیاتف 25 ساله 3 سال بعد از وارد شدن به لهستان و درخواست پناهندگی و حق اقامت در این کشور پاسخ رد گرفت و اخراج شد. او در این نوار میگوید سال 2014 عضوی سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 شد و سال 2016 به اروپا رفت. مصطفی حیاتف از زندگیش در آلمان و لهستان یاد آورده و گفته است وقتی فهمید که این کارها فایده ندارند خواست به کشورش برگردد.
بعد من فهمیدم که این کارها هیچ فایده ندارد، من با کمیلت میتونم اشته کنم که من میخوام به کشورم برگردم. وقتی به کشورم برگشتم در ایروپور ما رو پشوتیتون خشواندونم، پاسی چند رو خشواندونم دیدم و من خیلی خوشحالم که در وطن عزیزم قرار دارم. خوشحالیش بود در این است که با تغییر ایلاوها و کدش دینویی ما رو اف کردن و من در آزادی هستم.
سهراب ظفر رهبری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 در یک صحبت با رادیو آزادی گفته بود چون این نوارها زیر نظر مقامات ثبت می شوند. او شکنجه شدنی حیات فرا از احتمال دور ندانست. نوریدین رضایی یک فعال دیگری سازمانی در تاجیکستان ممنوع گروه 24 می گوید نوار بازگشت با اختیار خود زیر فشار ماموران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان برداشته شده است. مقامات هنوز درباره این ادعا و قضیه حیاتف اظهار نظر نکردند. با گفته رضایی اگر مصطفی حیاتف خواهشی به تاجیکستان برگشتن می داشت 11 روز با نشان اعتراض از قرار اخراجش گرسنه نشینی نمی کرد. اما مصطفی حیاتف در نوار ویدیویی می گوید که او را عفو کردند و حالا آزاد است. این جوان در حالی از آزاد شدن و از جوابگری جنایی صحبت می کند که قبلا مقامات گفته بودند که نسبت به او پرونده جنایتی وجود ندارد و جستجو نمی شود. حالا این جوان حرفهایی را به زبان می آورد که خلاف گفته وکیلش است. تامش شاوخه وکیل مدافع او در لهستان روزی 26 سپتامبر بر رادیو آزادی گفته بود که حیاتف از قرار دادگاه درباره اخراجش به تاجیکستان بسیار ناراحت بود چون که می گفت با او در وطن بدرفتاری و شکنجه و بیش از 12 سال زندان تهدید می کند. مصطفی حیاتف یکی از 10 شهروند تاجیکستان و عضوی سازمانی در این کشور ممنوع گروه 24 است که از مقامات لهستان درخواست حق پناهندگی کرده بود. اکثر آنها در 4-5 سال گذشته بعد صادر شدن حکم دادگاه عالی تاجیکستان درباره ممنوع شدن این تشکل سیاسی کشور را ترک کرده از لهستان و کشورهای دیگر اروپایی درخواست پناهندگی کردند. گروه 24 را عمر علی قوتف تاجری تاجیک که سال 2012 تاجیکستان را ترک کرده بود در مسکو تأسیس داد. او بهار سال 2015 در ترکیه کشته شد. اعضای این سازمان در تشکیل کشتار قوتف مقامات تاجیکستان را گناهکار کردند. مقامات این ادعا را رد کردند. دادگاه عالی تاجیکستان گروه 24 را سال 2014 یک حرکت اکستریمیستی خواند و فعالیت آن را در حدود کشور منع کرد. چندی از اعضای آن بازداشت و به سالهای گوناگون زندانی شدند.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مقامات در ناحیه فرخور ولایت ختلان تصمیم گرفتند راه‌های دهه گلستان را که ساکنان آن را غیر رسمی خارستان می‌نامیدند بازسازی نموده این دهه را آبیاری کنند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. این تصمیم بعد از یک گزارش رادیوی آزادی گرفته شد که روز 13 سپتامبر امسال نشر گردید. گلبهار سفرو یک ساکن دهه گلستان روز 7 اکتبر به رادیو آزادی گفت بعد از نشر گزارش رادیوی آزادی رئیس جماعت به دهه آمده با مردم صحبت کرده است.
هم رئیس جماعت آمده کمجه گفت خیر است گزارش ما را گم تماشا کنیم اما گو خیر اوتونم گو میارم مثال راه اوتونم گوش کنیم ایا مسئولیت کنیم گفت یک جا گفت اما یک روز آمدم جا مثال مردم جمع کرد گپ زده را رفتنه که نمیدونم ملکه دنیا با امیده.
افزود مصاحبی ما، مسئولین جماعت نیز میگویند آنها تصمیم دارند دهه گلستان را در واقع به گلستان تبدیل دهند. به قول آنها به خواجگی های فرمری دستور شده است هر جاده‌ای را که از نزد زمین های آنها میگذرد تعمیر کنند. با گفته منبع حتی برای کشانیدن آب لایحه کش را آورده نقشه آوردن آب آشامیدنی به دهه را طرح‌ریزی کرده اند. اما برخی از ساکنان بر این نظرند از مجلس بازی هیچ فایده نیست و تا این گفته ها در عمل اجرا نشود به وعده های مقامات باور نمی کنند. نغزگل سید احمد و ساکن دیگری دهه گلستان به رادیو زودی گفت پس از ملاقات رئیس جماعت با ساکنان دو روز به دهه آب آمد و بعدن دیگر آب را ندیدند. با گفته وی مسئولان جماعت ساختن راه و مکتب را به گردن آنها انداخته اند.
رئیس جماعت اومد مجلس کرد. ای خطون نگه سون جمع کنین، تشکیل کنین، همه قبلنین، خش برزن مکتب سوزین. برای گودکوی خطون. آن هم خیلی همجه دوگه که مکتون ده سون بیتن برای او آنم بیتن شون.
گفت نغزی گل سید احمدوا. برخی دیگر از ساکنان میگویند باری اول تا 6 سال اخیر شاهدی حضور مسئولان ناحیه و جماعت در دهه اشان هستند. با گفته آنها یک گزارش رادیوی آزادی پای مسئولین را به دهه آنها کشاند. صدرالدین جورخانوف ساکن دیگر دهه گفت بعد از گزارش رادیوی آزادی در محل زیست آنها نویگری به وقوع پیوست. جورخانوف افزود آب را به دهه آنها آوردند و یکی از مشکلات عمده آنها رفع شد. زمانی که گزارش تهیه می شد از این دهه خبر رسید که مقامات تصمیم گرفتند ساختمان مکتب ابتدایی را شروع کنند. ضمناً در دهه گلستان 30 خانواده زندگی می کند. ساکنان می گویند که اگر دهه خورستان آنها به گلستان واقعی مبدل نشود و مسئولین به وعده‌شان وفا نکنند باز شکایت خواهند کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دو ورزشکاری توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. ورزشکاران توجیک در جام آسیا اوید با جودا میانی نورسان و نوجوانان در قرغیزستان 6 مدال به دست آوردند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. ورزشکاران توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان که در شهر اولان اوده روسیه جریان دارد به دورهای بعدی راه یافتند. در این مسابقات جهانی که تا 13 اکتبر ادامه می‌یابد بیش از 300 ورزشکار از 75 کشور شرکت دارد. تاجیکستان را در قهرمانی جهان در روسیه 4 ورزشکار نمایندگی می‌کند. دو مشتزنی توجیک میچگونا سمد و ونیلوفر بابایورو در دور مقدماتی پیروز شدند. میچگونا بر رقیبش اسکوت دی ایوار و ونیلوفر بر نماینده الجزایر غالب آمدند. همکنون در دور بعدی میچگونا با کاریس ارتینگستال از انگلیا و ونیلوفر با یکاترینا دینیک از روسیه رقابت میکنند. ولی دو ورزشکاری دیگری توجیک شویرا زولقینر و ایدیما خولو و اولین قوازمایی های خود را باختند. باید تذکر داد بهترین نتیجه ورزشکاران توجیک در این مسابقات جهانی مدالی برنجی مشتزنی معروف موزونا چوری و می باشد که سال 2012 در چین در وزن زیر 60 کیلو به دست آورده است. موزونا چوری و که فعلا به حیث مربی فعالیت دارد همراه شاگردانش در قهرمانی بوکس جهان در روسیه شرکت می ورزد. او به رادیوی آزادی گفت:
نمودی ورزش من انتخابات برداشتن نمود بوکس است. اساسا من از خوبسوری ورزش را انتخاب کردم. طولی 12 سال در بوکس تشکیل بودم. برای همین خوبش بود که از ورزش دور شدم با تربیه با شاگرد آوردم.
مسابقات قهرمانی جهان اوید با بوکس میانی زنان تحت سرپرستی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری از سال 2001 برای بار 11 برگزار شده است. خبری دیگر، ورزشکارانی تاجیک در جام آسیا اوید به جودو میانی نورسان و نوجوانان که از 3 تا 6 اکتبر در شهر چالپان اوتای ولایت استقلال قرغیزستان دایر شد، 6 مدال به دست آوردند. در این مسابقات بیش از 250 ورزشکار از 8 کشور شرکت داشت. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 11 نفر، 10 پسر و 1 دختر داخل بودند. ورزشکاران تاجیک در سابقه نوجوانان 2 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفتند. مرزاد صوفیف در وزن زیر 60 کیلو میانی پسران و شاهیده قلندر و در وزن زیر 63 کیلو میانی دختران با مدال های طلا سرفراز گشتند. 1 مدال نقره برجب علی محمدیف در وزن زیر 90 کیلو مربوط است. دو ورزشکار دیگری تاجیک، سلیمان جمشید و شهباز سید ابرارف در وزن زیر 60 کیلو، اینچنین سیف‌الله نعمت‌زاده در وزن زیر 100 کیلو میانی پسران با مدال‌های برنجی مکافاتانیده شدند. در سابقه نوجوانان گشتگیران قرغیزستان 17 مدال، از آن جمله 5 نشانی طلا به دست آوردند. منتخب قزاقستان 4 مدال طلا، دسته تاجیکستان 2 مدال طلا و تیم‌های روسیه و ازبکستان 1 تایی مدال طلا گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
کانی یک جلوه در قهر خود چی دارد و چرا تاجیکستان آن را یک لخ و دست چینایی ها داد؟ مقامات ازبکستان از میل تاشکند و عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا علامت دادند. دوشنبه را چه انتظار است؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
مقامات تاجیکستان و ایران به موافقه رسیدند که بعضی از طرح‌های نیمه تمام به مانند تونل استقلال را که نصب تجهیزات آن پره نشده است با همکاری یکدیگر به اتمام رسانند. این موضوع در ملاقات رضا اردکانیان معاون وزیر انرژی ایران با سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان در شهر تهران بررسی شده است. معاون وزیر انرژی ایران به رسانه‌های آن کشور گفته است که مبلغ طرح‌ها 10.5 میلیون دلار است و به طور 50% بین دو کشور اجرا خواهد شد. جانب‌ها توافق کردند که این طرح‌های نیمه تمام را تا سال 2020 پوره می‌کنند. نقب استقلال که مرکز تاجیکستان را با شمال آن می‌پیوندد با خرج بیش از 60 میلیون دلار ایران و در مدت 3 سال ساخته شده است. آن را سال 2006 با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به استفاده دادند. اما نقبی مذکور سالهای طولانی یک راه تاریک و خطرناک و ناهموار برای نقلیات بود و بعد از ترمیم طولانی در سال 2011 راهش را هموار و آبش را خوش کردند. ایران که با تاجیکستان در چند سال پیش رابطه های خوب داشت، نیروگاه سنگتوددو را نیز ساخته است. عین زمان دو طرف بعد از رابطه های سرد 4 ساله به هم نزدیک می شوند و تابستان امسال رئیس جمهور ایران حسن روحانی به تاجیکستان آمده بود. کمیته انداز تاجیکستان نام 10 مالیات سپار بهترین سال را اعلان کرد که به گفته آن صاف دلانه انداز خود را سپردند. اما کارشناسان و صاحبکاران میگن هرچند این یک راه هوسمندگردانه است، کامیابی حقیقی صحه انداز به بهتر کردن نظام آن هنگام یک اصلاحات بنیادی بستگی دارد. اسم 10 انداز سپارنده بهترین روز 2 اکتبر امسال طی یک مراسم در دوشنبه صدا داد. به این گروه نام 4 کارخانه دولتی، سیمنت تاجیک، امانت بانک، مکتب بین المللی پرزیدنتی و تاجیک ایرانوگاتیا شامل شدند. نیروگاه سنگتودایک، شرکت های میگافون، تاجیکستان و امریکا کارخانه مشترک انزاب، نیروگاه سنگتودایک، شرکت میگافون، کارخانه مشترک انزاب، خلق بانک تاجیکستان، میگاپولیس تاجیکستان و بهداشتی نیز به باوری کمیته انداز از انداز سپارندگان بهترین سال بودند. دفتر مطبوعاتی کمیته انداز میگوید این شرکت ها قانونگذاری انداز را صافدلانه اجرا می نمایند و در رشد اقتصاد سهم ارزنده گذاشتند. یک نگاه به رویخطی به گفته مقامات انداز سپارنده های بهترین نشان می دهد که اکثری آنها کارخانه های بزرگ نیستند و بعضی هم برای نقض قانون انداز در گذشته جریمه شدند. از جمله 3 سال پیش شرکت میگافون از سوی کمیته انداز 155 میلیون سومانی جریمه شده بود، یا نیروگاه سنگودیک 4 سال قبل که از قرضداران کلان کمیته انداز به حساب میرفت. سراینده های ازبکستان از قایده های نو ناراضی هستند که شماره سرایندگان هنرمندان را در مرکه های توی سور محدود می کند. مقامات می گن این و دیگر محدودیت ها را به خاطر کم خرج کردن انعنو مراسمی مردم جاری کردند. قایده هایی که در ماه سپتامبر امسال از طرف پارلمان ازبکستان قبول شد، شماره نوازندگان و سرایندگان در مرکه ها تعداد مهمانان و ماشین ها را به تنظیم می دارد. این در حالی است که چندی از سرایندگان معروف ازبکستان گفتند هنرنمایی آنها منبع درآمد افراد دیگر است. مونیسا رضایی و سراینده ازبک گفت برای یک هنرنمایی کوتاه در تویها تا $800 حق خدمت میگیرد و این مزد را با نوازندگان و افراد دیگر تیمش تقسیم میکند. آزاده نورسیده و سراینده دیگر هم به این شیوه از هنر خود دفاع و قایده های نو را تنقید کرد. سرایندگان دیگر ریحان الوغبگ رحمت اللهیف، مولود اصل خواجه و رشید خالقوف، شهزاده جهانگیر اتاجانوف، فرخ زاکروف و یلدوز عثمانوف نیز هم آواز شدند. قایده های نو اشتراک بیش از 250 میمون را در تویها در ازبکستان منع میکند. بر اساس این قایده ها تعداد ماشین ها هم نباید از 3 عدد بیشتر باشد. عادتا در تویهای ازبکستان بیش از 400 میمون دعوت میشود و شماری ماشین ها هم به حساب است که در آوردن عروس شرکت میکنند. و امریکا 28 کارخانه و تشکیلات چین را برای احتمال دست داشتن در نقض حقوق انسان و آزار اویغورها و گروه های دیگر مسلمانان در منطقه شینجان به فهرست سیاه وارد کرد. وزارت تجارت امریکا روز 7 اکتبر گفت شرکت و کارخانه هایی که به این رویخط شامل شدند از حق خریدن محصولات شرکت های امریکایی به اجازه حکومت ایالات متحده محروم می شوند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. اقدام پور را به دست یک شرکت چینی سپردن کن نقره یک جلوه در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان در تاجیکستان واکنش های زیاده را به بار آورد. روز 1 اکتبر مجلس نمایندگان از طرح سازشنامه حکومت با شرکت چینی که صاحب این کان خواهد شد جانبداری کرد. اقدام وکیلان در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنشی منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپاریده شد. بنابر سازشنامه‌ای که حکومت با شرکت چینی کش سیونیای دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد امضا کرده است، این شرکت برای استخراج نقره از این کان تا سال 2037 یعنی برای 18 سال مجوز به دست می‌آورد. در متن سازشنامه حکومت تاجیکستان که روز 8 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، در این باره گفته شده است. هرچند فاروق حمرعلی‌زاده رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی روز 1 اکتبر در پارلمان در نزد وکیلان گفته بود که این کان همگی برای 7 سال آینده به اختیار شرکت چینی داده می شود.
توقیف سازشنامه مسئول با سرمایه‌گذار طبق ترتیب مقرر گردیده آزادگونی از پرداخت اندوز از پویده و مدت 7 سال پیشبینی کرده شده موقعی برای تطبیق لایحه به جمهوری کوهستان ورود شونده از پرداخت اندوز شده و نیروهای ترکی بازداشت کرده می شود.
روز 1 اکتبر وقتی در پارلمان این مسئله بررسی می شد، ذخیره نقره کان 113 تن گفته می شد. اما رسانه های تاجیکستان قبلا با تکیه به معلومات سر اداره گیالوگیا ذخیره آن را 205 تن گفته بودند. ولی بعدن حکومت بدخشان اعلان کرد که ذخیره این کان به 415 تن می رسد. معلوم نیست که این رقم ها از کجا به دست آمدند و چرا از هم فرق می کنند. بنابر نکات سازشنامه شرکت چین در دوام 3 سال اول عهده‌دار می شود 40% کارگران را از تاجیکستان و 60% دیگر را از خارجه جلب کند. بعد 3 سال شرکت چینی عهده‌دار است که 80% کارگران را از حساب شهروندان تاجیکستان و 20% را از خارجه جلب کند. عین زمان با معلومات شرکت چینی 160 نفر در این کان کار می کنند که از آنها 70 نفر شهروندان چین و همگی 36 نفر شهروندان تاجیکستان هستند.
در مورد معاش نماینده شرکت چینی که در پارلمان حضور داشت گفت کارمندان ماه 2600 تومان حق و زحمت خواهند گرفت. با این وجود به گفته مسئولان این جای کار موقتی خواهد بود، چون در شرایط بلندکوهی ناحیه مرغاب تنها 5 ماه در یک سال امکانی کار کردن وجود داشته است. اما یک مایه نگرانی اساسی شهروندان است که در سازشنامه عنیق نشده است باقی میماند. نخست اینکه این کان با پرگی به دست شرکت چین میگذارد، هرچند آن عهده‌دار شده است برای استخراج نقره. بنیاد خط برق تا جای کان و کارخانه 39 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه گذاری کند. دوم اینکه شرکت چینی حق دارد کنسنترات و یا معدن غنی شده را به چین ببره و در نهایت برای تاجیکستان معلوم نخواهد بود که چینایی ها از قعر زمین تاجیکستان چه مقدار ثروت را بیرون کشیدند. حالا شرکت های چینی استخراج اکثر کانهای طلای تاجیکستان را نیز در دست دارند. بجز از شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، چینایی ها کان طلای پاکرود در رامید و شرکت تبعی این کشور بر عوض ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه مجوز دو کان طلا در ناحیه عینی دوآبه شرقی و کمرغی بالا را به دست آورد. سال گذشته میزان داد و گرفت میان تاجیکستان و چین از مرز 1.5 میلیارد دلار گذشته است. سه سال پیش دو کشور عهد بستند که میزان تبادل مال و کالا میان تاجیکستان و چین را تا سال 2020 تا 3 میلیارد دلار افزایش میدهند. ماه اینو امسال در پی ملاقات رهبران تاجیکستان و چین در دوشنبه 18 سند همکاری از جمله در بخش های سرمایه گذاری، کشاورزی، مبارزه ضد تروریسم و تأسیس کارخانه های مشترک به امضا رسید. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کرده. این همکاری ها استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرد. چین از سال 2013 به این سو مقام شریک استراتژی را برای دوشنبه به دست آورده است. شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیو آزادی میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. چند اظهارات اخیر مقامات ازبکستان و روسیه مسئله عضویت تاشکند را در اتحاد اقتصادی اوراسیا سازمان زیر نفوذ روسیه از یک گمان به یقین تبدیل دادند. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی، قرغیزستان و ازبکستان به سرحد اتحاد اقتصادی اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبه خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که این موضوع را می‌آموزد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خیرامان بقضا داد.
گاهی که رئیس شورای فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکا در این باره خبر داد و رسانه‌ها از گفته‌های او سرخط ساختند، صادق صفایف معاون رئیس سنت ازبکستان اظهار حیرت کرد که چرا این اظهارات را نخستین بیانیه نامیدند، در حالی که به گفته او خیلی پیشتر از 2 اکتبر رئیس جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در این باره به گونه مثبت اظهار نظر کرده بود. در صورت به عضویت این سازمان شامل شدن تاشکند، مرزهای تاجیکستان با همسایه‌هایش از آسیای مرکزی، قرغیزستان و ازبکستان به سرحد سازمان اوراسیا تبدیل می‌شود. تاجیکستان در نوبت خود برای شامل شدن به عضویت این سازمان شتاب ندارد و همیشه گفته است که موضوع موردی آموزش است. سازمان اقتصادی اوراسیا را که سال 2014 تشکیل شده بود، نهاد زیر نظر روسیه می‌نامند. این سازمان نخست با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان تأسیس شده، بعداً به آن ارمنستان و قرغیزستان پیوستند. در حدود کشورهای این سازمان بیش از 180 میلیون اهالی زندگی می‌کند. تحلیلگران پیوستن عضوی نو را با 30-35 میلیون جمعیت به منفعت آبروی این سازمان منطقوی می‌دانند. آیین‌نامه اتحادی اقتصادی اوراسیا میگوید که در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده میشود، اما در عمل به اندیشه مقامات بعضی کشورهای عضو شرایط رقابت مال و خدمات در داخل سازمان برابر نیست. علیشر الهامف اقتصادشناس مستقل ازبک میگوید عضویت در این سازمان برای ازبکستان میتواند منفعتی کوتاه مدت داشته باشد، ولی در دراز مدت پیامدهای ناخوشایند سیاسی دارد که استقلال سیاسی این کشور را زیر خطر میگذارد. در میان منفعت ها به گفته این تحلیلگر مسئله بهبودی شرایط کار و زندگی مهاجران کاری ازبک در روسیه ذکر میشود. به حساب های گوناگون در روسیه تقریبا 2 میلیون مهاجر ازبک هستند. علیشر الهامف گفت
ولی در پشت این قرار یک نیت سیاسی استاده است. این یک پروژه صرف اقتصادی نیست، یعنی عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا این یک پروژه گئوپلیتیکی است. ما شاهد تکان دادن این مسئله از جانب مسکو می شویم. چرا مسکو چنین می کند؟ روسیه می خواهد نفوذ گئوپلیتیکی خود را بیشتر کند و زمین و حدود از دست رفته زمان شوروی را زیر نظر مستقیم یا غیر مستقیم مسکو برگرداند.
برخی از تحلیلگران از حالا میگویند که مقامات روسیه شتابکاری کردند و در اصل تحقیق پهلوهای قوی و سست این مسئله از جانب تاشکند سالها دوام میکند. یک دلیلش این است که بندشه منقیدان ازبکستان از موج عظیم سرمایه های خارجی برخوردار است و در صورت وارد شدنش به سازمان مثل اتحاد اوراسیا امکانات های کشور را برای فعالیت آزاد با جانب های دیگر محدود میکند. این در حالی است که در تاجیکستان طرفداران چنین عضویت کم نیستند. اینها پیش از همه مهاجران کاری میباشند. نوریدین قیوم اقتصادشناس معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت در آغاز تاسیس سازمان در نزد پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی تاجیکستان کمیسیه ویژه تاسیس شد و جمعی دانشمندان تاجیک زیر نظر او در خلاصه خود به وزارت رشد اقتصاد و سودای کشور شامل شدن تاجیکستان به سازمان اوراسیا را مشورت داده بودند.
باید که تاجیکستان وارد شود. میتونه چرا؟
چرا تاجیکستان نمیتونه همون موقع مستقل خودش را حفظ کند؟
موقعی مستقل که 1.5 میلیون اهالی در اونجا مردکاری دارد، جای کار نیست اینجا. یکی از راههای از برآمدن این جای کار تشکیل کردن در خود تاجیکستان هر سال 70,000 80,000 کوی کاری نو پیدا میشد.
ولی به اندیشه تحلیلگری دیگری تاجیک دوشنبه فعلا با اقتصادی ضعیف و وابستگی اش از بازار کار روسیه باز هم از نظر گئوپولیتیکی در وضعیت بهتری قرار دارد. نورسفر شارح اقتصادی از دوشنبه میگوید در چشم تاجیکستان چین کشوری است که از نظر ایدئولوژی و امنیتی و هم مسائل دیگری مثل سرمایه گذاری و قرضهای درازمدت مقام خاصی دارد. او میگوید تاجیکستان یک کشور ضعیف اقتصادی در مذاکره ها زمان یک کشور قوی میشود که سخن از مسائل گئوپولیتیکی به خاطر نزدیکی اش با چین، افغانستان، پاکستان، هند، ایران، قرغیزستان و ازبکستان می رود.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.